ساعت 16 به وقت ایران. حمید فاطمی هستم با درود فراوان به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرها را به آگاهیتان میرسانم. رادیو فردا نیمه شب دوشنبه 25 مهر ماه یکی از زبده‌ترین همکاران خود را از دست داد. رضا حقیقت نژاد که در چند ماه گذشته با بیماری سرطان دست به گریبان بود، نیمه شب گذشته در سن 45 سالگی در برلین آلمان درگذشت. رضا روزنامه‌نگاری را از ایران و در نشریات محلی آغاز کرد، اما خیلی زود به رسانه‌های سراسری راه یافت و وارد دوره‌ای اثرگذار از تجربه حرفه‌ای خود شد. رویدادهای متأثر از اعتراض‌های سراسری پس از انتخابات مناقشه برانگیز 1388 و تشدید فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در داخل کشور، او را مانند بسیاری از روزنامه‌نگاران هم‌نسلش به خروج از کشور ناچار کرد و از آن زمان او فصل دیگری از فعالیت حرفه‌ای خود را با تمرکز بر اطلاع‌رسانی دقیق و حرفه‌ای به مخاطبان ایرانی آغاز کرد. رضا حقیقت نژاد در ادامه این مسیر در فروردین 1398 به رادیو فردا پیوست و در بیش از 3 سال همراهیش با رادیو فردا همواره به اصل اطلاع رسانی صحیح و شفاف و مقابله با خبرهای نادرست و ضد خبرها متعهد بود. رادیو فردا با تسلیت به خانواده و به همه دوستان رضا حقیقت نژاد خود را در این سوگ شریک می داند. در 31 روز پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات در مناطق مختلف ایران روز دوشنبه ادامه یافت. مشروح این خبرها را در همین بخش خبری خواهید شنید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که با جان باختن 4 نفر از مجروحان آتش‌سوزی شامگاه شنبه در زندان اوین، تعداد جان باختگان این آتش‌سوزی به 8 نفر افزایش یافته است. مرکز رسانه قوه قضاییه روز دوشنبه با انتشار بیانیه افزود این 4 نفر به دلیل شدت وخامت حالشان در بیمارستان از دنیا رفتند. این در حالی است که یکی از ماموران آتش‌نشانی بامداد یکشنبه در مقابل زندان اوین به خبرنگار روزنامه هم‌میهن گفته است که همان شنبه شب 8 جنازه تحویل مقامات دادند. بر اساس این گزارش که در شماره روز دوشنبه هم‌میهن منتشر شده، این مأمور میگوید نمی‌داند که شمار کشته شدگان بیشتر از این 8 نفر بوده است یا خیر. پیش از این مقامات رسمی قوه قضاییه اعلام کرده بودند که 4 نفر از زندانیان بر اثر استنشاق دود ناشی از آتش‌سوزی‌ها کشته و 61 زندانی مجروح شدند. گزارش روز دوشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه افزوده است که 6 نفر از مجروحان این حادثه همچنان در بیمارستان بستری هستند. پایتخت اوکراین صبح روز دوشنبه 25 مهر بار دیگر هدف حمله پهپادی روسیه قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در پی این حمله که با پهپادهای انتحاری صورت گرفته است، چندین ساختمان در کیف آتش گرفته و مردم به پناهگاه‌ها فرستاده شدند. از شمار تلفات جانی احتمالی و مکانهایی که هدف حمله قرار گرفتند هنوز گزارشی منتشر نشده است. در همین حال آندری پرمانک، رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین، در سرویس پیامرسان تلگرام اعلام کرد که این حملات با پهپادهای ایرانی انجام گرفته است. وزارت دفاع اوکراین عصر جمعه اعلام کرد که روسیه تقریباً 300 پهپاد ایرانی دیگر در زرادخانه خود دارد، اما قصد دارد هزاران پهپاد دیگر هم بخرد. با وجود این گزارش‌ها، مقام‌های ایرانی همچنان فروش هر گونه سلاح به روسیه را برای استفاده در اوکراین تکذیب می‌کند. نهاد بین‌المللی کنفرانس فیلم کوتاه با صدور بیانیه اعلام کرد عضویت جشنواره فیلم کوتاه تهران را در این نهاد به حالت تعلیق درآورده است. در بیانیه منتشر شده از سوی کنفرانس فیلم کوتاه آمده است که بر مبنای شواهد و شهادت‌های جمع‌آوری شده از فیلمسازان و دست‌اندرکاران صنعت سینما، به این نتیجه رسیده است که مدیران فعلی جشنواره فیلم کوتاه تهران از اقدامات به نوشته آنها خشونتبار حکومت ایران در سرکوب سیستماتیک و کشتار کودکان، زنان و مردان حمایت می‌کنند. کنفرانس فیلم کوتاه بر همین اساس از تمام فیلمسازان و دست‌اندرکاران سینمای دنیا خواسته است از نمایش فیلم‌هایشان در جشنواره فیلم کوتاه تهران و همکاری با آن تا زمانی که مدیران جشنواره فیلم کوتاه تهران اقداماتشان را تغییر ندهند خودداری کنند. تقریبا تمام جشنواره‌های مهم و معتبر فیلم کوتاه دنیا عضو نهاد کنفرانس فیلم کوتاه هستند. مقر این نهاد در بلژیک است.
با فریادی به دنیا می آییم و گویا آخرین دم را به سکوت می گذرانیم. این بخشی از آغاز هوشنگ گلشیری در کتاب در ستایش شعر سکوته که بی ارتباط با حال این لحظه ما نیست. در خبر شنیدید، خیلی کوتاه بود. معمولا ناگهانه ها همه کوتاه هستند، مثل خداحافظی کوتاه رضا حقیقت نشد، حضور کوتاهش در رادیو فردا، و این بار هم خداحافظیش خیلی کوتاه بود. قیصر امینپور می نویسه: حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه می کنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عظیمت تو ناگزیر می شود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان ناگهان چقدر زود دیر می شود. رضا حقیقت نژاد رو با این موسیقی تأثیرگذار کریستوف رضایی بدرقش می کنیم و در این بدرقه مهدی احمدی سردبیر وبسایت رادیو فردا با ماست. شاید یکی از همکاری های تنگاتنگ رضا، به واسطه این که رضا با بخش آنلاین یا وبسایت رادیو فردا کار میکرد، با مهدی احمدی بوده و شاید کسی بهتر از مهدی نتونه برای ما از اون ریز کاری های کار رضا بگه. به هر حال رضا در طول دوران حیات خودش، به ویژه آنچه که در هجرتش از ایران به بعد شاهد بودیم، تلاش کرد که ایران رو و موقعیت سیاسی و تاریخیش رو از نقطه نظر خودش بیان کنه و اونجایی که به هر حال دچار سانسور میشد، سانسورها رو پیش چشم مخاطبان خودش آشکار کنه. مهدی با ماست تا بیشتر مهدی برامون بگه. مهدی
سلام به تو محمد، سلام به همراهان رادیو فردا. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، من میخوام یک وجه دیگه از شخصیت رضا رو تفکیک کنم. رضا روزنامه‌نگار خیلی خیلی خوبی بود، دربارش شنیدیم، دربارش خواهیم شنید. همین الان در شبکه‌های اجتماعی، در توییتر، در اینستاگرام، طیف متنوعی از همکاران رضا تا مخاطبان رضا دربارش نوشتن و حرف زدن و ما هم بیشتر حرف خواهیم زد. ولی علاوه بر اون، رضا انسان خیلی زلال و انسان خیلی خوبی بود.
من یک کلمه گفتم، دقیقاً گفتم با نیوشو که صحبت می‌کردم، گفتم یه چیزی داشت، یک کلمه هست به نظرم تمام وجوه رضا رو نشون میده: با معرفت بودن.
با معرفت بود، آره، این توصیف خوبی بود. رضا در این حال سرشار از زندگی و سرشار از شادی بود. رضا نقطه وصل خیلی از همکاران و دوستان ما اینجا، یا همکاران و دوستان ما در سراسر دنیا بود، و از این جهت، یعنی بخشی از ناباوری که دوستان رضا، دوستداران رضا در این ساعتی که این خبر تلخ اعلام شده باهاش روبرو هستن، همینه که کسی که سمبل شادی و زندگی بود براشون، الان خبر در واقع غروبش رو میشنوند. از این جهت میخواستم یک یادآوری بکنم، گرچه که شده، که رضا روزنامه‌نگار بسیار بسیار خوبی بود، ولی گذشته از اون انسان بسیار بسیار خوبی بود و انسان تأثیرگذاری بود و انسانی بود که نبودش، عدم حضورش الان خیلی احساس میشه. یعنی میبینید که آدم هایی که شاید این چند وقت هم براشون خیلی سوال بود که چرا از رضا کمتر میشنوند و چرا رضا کمتر مینویسه، الان بیشتر احساس میکنن که اون در واقع فقدانی که در این چند وقت پشت دست و پنجه نرم میکردن از چی بود. ولی اگر که برگردیم به تجربه همکاری ما، خب من تو بچه‌ای که مخصوصا در واقع کار روزنامه‌نگاری رو از سالها قبل از ایران شروع کردن، اگر که از نزدیک با رضا همکار نبودن و نمیشناختن، دورا دور آشنا بودن و این آشنایی ما با رضا سالیان سال ادامه داشت و رضا روزنامه‌نگاری بود که در کارش بسیار دقیق بود، بسیار بسیار در واقع حضور ذهن خیلی خوبی داشت، بسیار نکته سنج بود و به نکات توجه میکرد و همه این عوامل باعث میشد که در سبک روزنامه نگاری و در سبک گزارشگری و در سبک تحلیلی که رضا داشت در واقع خروجی رو ما ببینیم، چیزی رو ببینیم که کم در کمتر روزنامه نگار دیگه ای شاید در واقع بتونیم پیدا کنیم. و این رو من میخوام تاکید کنم، البته رضا در جاهای مختلف از جمله مثلا در توییتر بسیار درباره فراز و فرودهای دوره روزنامه‌نگاری خودش هم نوشته بود و گفته بود، ولی رضا در این حال در هر جا که بود و در هر رسانه‌ای که بود، این نوع نگاه، این نکته سنجی، این چیزی که با اسمش هم خیلی همراهه، یعنی کشف حقیقت، اسمش حقیقت نجات بود و همیشه دنبال کشف حقیقت بود، در هر رسانه‌ای که کار کرد با هر محدودیت‌هایی که چه زمانی که در ایران کار می‌کرد در ایران باش روبرو بود، چه زمانی که بیرون ایران کار می‌کرد شاید با محدودیت‌های فنی و از این قبیل بیشتر روبرو بود تا مثلا فرض کن که به قول تو مثلا سانسور و از این جور چیزا، با هر در هر فضایی که کار کرد و با هر محدودیتی که دست و پنجه نرم می‌کرد، آخرش راه خودش رو به کشف حقیقت و راه خودش رو به بازگو کردن حقیقت در واقع پیدا می‌کرد و یکی از شاید شیرین ترین تجربه های روزنامه نگاری من در این سالها که در رادیو فردا هستم و با رادیو فردا هستم، دوره ای بوده که با رضا هم راه بودم و دوره ای بوده که با رضا هم همکار بودم و دوره ای بوده که بی تردید من و همکاران من اینجا زیاد ازش یاد گرفتیم، از همفکریاش استفاده کردیم و از تحلیل ها و نگاهش استفاده کردیم.
نکات جالبی رو گفتی، بذار یک بار دیگه برگردیم به فعالیت هایی که رضا داشت در وبسایت و به هر حال میدونیم حجم کاری وسیع وبسایت داره و مجموعه فعالیت های متنوعی داره. شاخص‌ترین ویژگی رضا چی بود؟ حالا رضا یه وقتایی خب در نقش ادیتور آنلاین ظاهر میشد، گاهی در قامت نویسنده، در قامت نویسنده خب بالاخره اون تولیدی که میکرد دیده میشد و محل سنجش بود برای کسانی که میخونن، مخاطبش هستن یا کسانی که حالا ناظر هستن و نوع نگاه خاص خودشون رو دارن. اما در فعالیت های دیگش چجوری دیدی رضا رو؟
رضا یک روزنامه نگار مجرب و در این حال یک روزنامه نگار خستگی ناپذیر بود. من هیچ وقت حالا ساعتی پیش هم که با نیوشا صحبت میکردی درباره این صحبت شد که مثلا بعضی از مهمترین کارهایی که رضا در رادیو فردا انجام داد، از جمله همون چیزی که نیوشا اشاره کرد که درباره فایل صوتی که رادیو فردا در واقع برای اولین بار افشا کرد برای ساختار بندی و در واقع کشیدن حقیقت از لابلای گفته های اونها و کارهایی که کرد، دقیقا این کاری بود که در زمانی که به یک تعطیلات چند هفته ای رفته بود پیش آمد و رضا از جنسی بود که بدون توجه به این که الان ساعت کاری من چیه، الان من صبح کارم، عصر کارم، شب کارم، الان در تعطیلی به سر میبرم، الان در مرخصی به سر میبرم، اینها می آمد، وقت میذاشت، نه تنها کارهایی که مستقیما خودش درش نقش داشت، مثلا فرض کن که گزارش‌ها و مطالبی که مستقیما خودش می‌نوشت و می‌رسید، بلکه این احساس مسئولیت رو باز نه تنها فقط درباره تولیداتی که ما مثلا در وبسایت یا سوشال میدیا بخش دیجیتال داشتیم، بلکه در تولیداتی که در رادیو و تلویزیون هم داشتیم، داشت که در واقع همیشه حاضر بود، همیشه میشد روش حساب کرد. شاید خودتو هم مثلا خاطرات زیادی یادت باشه که دنبال مثلا موضوعی میگشتی برای باز کردنش، هیچ کسی بهتر از رضا رو نمیشد پیدا کرد و میگشتی اینکه رضا کجاست و چطور میشه بهش دست بده کرد، و مشخص بود که مثلا رضا الان آخر هفتهشه یا در مرخصیه و در کجا به سر میبره، و بعد تماس میگرفتی و هی حاضر بود و اصلا نگاهش و در واقع چی میگن شیوه دستبندی و شیوه نگاه کردنش به موضوع خیلی وقتا کمک میکرد به همکاران مختلفی که ما اینجا داریم و که مطالب رو بهتر بتونن تحلیل کنن، بهتر بتونن حلاجی کنن و بهتر بتونن که ارائه بدن. چرا؟ برای اینکه رضا از جمله روزنامه نگارانی بود که از این مرز گذشته بود که ما در دوره ای با خبر درست و خبر نادرست مواجه بودیم و رسالت ما و وظیفه‌ای که بر دوش خودمون احساس می‌کردیم این بود که اگر مثلا فرض کن در موضوع اطلاع رسانی نادرست میشه، مخصوصا در ایران که مثلا رسانه‌ها انحصاری هستند و معمولا از یک دستورالعمل خاص پیروی می‌کنن برای گزارش کردن موضوع، ما بتونیم در واقع خبر درست رو به گوش مخاطبمون برسونیم. ولی رضا به درستی معتقد بود که ما از این مرز این که تنها وظیفه ما این هست که خبر درست به اطلاع برسونیم گذشتیم و الان در زمانی به سر میبریم مثلا با این اوج گرفتن در واقع شبکه‌های اجتماعی و حضور متفاوت در واقع آدم‌هایی که این اکانت‌های ناامن که همیشه ازشون صحبت می‌کنیم و این لشکر سایبری که ازشون صحبت می‌کنیم، در زمانی به سر می‌بریم که در واقع به خبر درست حمله میشه و اینقدر ضد خبر و خبر نادرست تولید میشه و بر سر مخاطبان و بر سر مردم آوار میشه که یک سردرگمی بزرگی میتونه ایجاد کنه. رضا به درستی معتقد بود که ما غیر از این که خبر درست رو باید مخابره میکنیم، باید به مخاطبانمون یادآوری کنیم که خبر نادرست چیه، چرا نادرسته، ابعادش رو، یعنی اون راستی آزمایی که یک روزنامه نگار در بطن کارش باید داشته باشه، در گزارش دهی باید داشته باشه. رضا از جمله روزنامه نگارانی بود که معتقد بود خیلی علنی و فاش باید با مخاطب در میان گذاشت، باید مخاطب تو بدونه اگر که فلان بیانیه یا فلان خبر یا فلان اطلاع رسانی غلطه و اشتباه برانگیزه، چرا اشتباه برانگیزه، چرا غلطه، کجای نکته هست که قراره که از چشم مخاطب پنهان باشه و ما داریم سعی میکنیم که اون رو آشکار کنیم.
مهدی احمدی، سپاسگزارم ازت. سردبیر بخش آنلاین یا وبسایت رادیو فردا، یادی بود از رضا حقیقت نژاد. رضا حقیقت نژاد در 25 روز از مهر ماه 1401 برای همیشه ما رو تنها گذاشت. سیاوش کسری میگه آخر چگونه این همه عشاق بیشمار، آواره از دیار، یک روز بی صدا در کور راه ها همه خاموش میشوند. با یاد رضا حقیقت نژاد که دوست داشت، کارش رو عشق میورزید و شاید همین هاست که باعث شد به جسمش کمتر توجه کنه انقدر که براش کارش مهم بود، این پوشش خبری ویژه رادیو فردا رو در ارتباط با اعتراض‌های سراسری شهریور و مهر 1401 که در ماهگرد اون هم به سر می‌بریم پی می‌گیریم در کنار شما.
دکتر من سالم و سرحال بوده.
چیکار می‌واد هستم 22 سال مگه برای یه سرماخوردگی سال درمان گرفته باشم.
ای حسدی بس که بابا
از خون جوانان وطن
زندگی آزادی، زندگی آزادی، نام نام مردم آزاد، 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 مردم
آزاد، مردم آزاد، مردم آزاد، مردم آزاد، مردم آزاد، مردم آزاد.
خوش اومدید به پوشش خبری ویژه رادیو فردا که در کنار خبر سعی میکنیم که نگاه تحلیلی تحلیلگران رو هم به مسائل روز ایران به ویژه در پیوند با اعتراضهای سراسری شهریور و مهر 1401 داشته باشیم. محمد زرقامی هستم. در شرایطی به سر میبریم که باید بگیم که یک ماه گذشت از آنچه که در شهریور ماه شاهدش بودیم کشته شدن مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد، منجر شد که اعتراض‌هایی شکل بگیره حول محور این رخداد و پس از اون شعار زن زندگی آزادی تکرار شد و به عنوان یک سگانه و یک شعار محوری در اعتراضات ازش استفاده شد. بابک غفوری آذر همکارم در کنار من حضور داره تا یک نگاهی بکنیم به اتفاقاتی که در 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم در ارتباط با اعتراض‌ها و نخست از آخرین خبرها. بابک آغاز کنید.
خب میتونیم بگیم که به تدریج در ساعت‌های میانی روز حالا حجم اعتراض‌های گسترده در دانشگاه‌های مختلف داره مشخص میشه. در دانشگاه‌های گوناگون ایران هم امروز دوشنبه تجمعات اعتراضی کوچک و بزرگ برگزار شده، در برخی قابل توجه، در برخی شکلهای پراکنده داره، اما نشون میده که فضای اعتراضی در دانشگاه ها ادامه داره به رغم همه تهدیدها و اقدامات مختلفی که به خصوص کانال های اطلاع رسانی دانشجویان در حال انتشار اون هستن. از جمله آخرین مواردش نوع برخوردهای امنیتی شدیدی است که با تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران انجام شده در روز شنبه و کانال صنفی امور دانشجویی دانشجویان خبرش رو داده که روز شنبه تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران پس از خروج از این دانشگاه بازداشت شدند. امروز نخستین خبرها از برگزاری تجمعات اعتراضی در دانشگاه اردبیل گزارش شده، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که بخشی از دانشگاه هم در بیمارستان امام خمینی این شهر واقع هست و تصاویر منتشر شده نشون میده که دانشجویان در محوطه بیرونی دانشگاه تجمع کردن و در مقابل در ورودی دانشگاه هم حضور نیروهای لباس شخصی مشهوده که شبیه یک نوع درگیری هم پیش اومده. صدای این اعتراض ها و این درگیری رو میتونیم بشنویم. ویدیوهایی نیز از دانشگاه آزاد شهرکرد دریافت شده، نشون میده دانشجویان در این دانشگاه تجمع کردن، شعار هر یه نفر کشتشه، هزار نفر پشتشه سر دادند. علاوه بر ویدیوهای دریافتی در اردبیل و شهرکرد، از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد تهران واحد پردیس نیز خبرهای مشابهی از برگزاری تجمعات میرسه. از یکی از دانشکده‌های دانشگاه علامه طباطبایی تهران هم ویدیوهایی منتشر شده که در اون تجمع پرتعدادی از دانشجویان دیده میشن که شعار میدن. الان میتونیم بشنویم بخشی از این شعارها رو. همین دقایق پیش هم گزارشی از برگزاری تجمعات اعتراضی در دانشگاه یزد رسید به ما که نشون میده وضعیت این شهر که به خصوص در 24 ساعت اخیر میتونیم بگیم که شدیدترین درگیری ها دست کم بر مبنای خبرهای رسیده به ما در این شهر رخ داده، به خصوص شب گذشته و ساعت ابتدایی بامداد امروز در شهر یزد درگیری های بسیار گسترده ای رخ داده و معترضان در خیابان ها با نیروهای امنیتی و نیروهای مربوط به سرکوب اعتراض ها درگیری های زیادی داشتند. تعدادی از ویدیوهای منتشر شده هم روشن کردن آتش و درگیری های گسترده رو نشون میده. یکی از شعارها و صدای یکی از این ویدیوها رو الان بشنویم.
24 مهر یزد محله فادان.
مشخصه که رهبر جمهوری اسلامی هدف شعارها قرار گرفته. در ویدیوهای دیگر هم درگیری‌های شدید از شهر یزد دیده میشه، صدای اونم میتونیم بشنویم. و همه اینها در حالیه که موضوع محدودیت دسترسی به اینترنت هم همچنان ادامه داره و حتی داره شدیدتر میشه. از جمله آخرین خبرهایی که هم رسیده این که بسیاری از وی پی ان ها از شب گذشته کار نمیکنن. وبسایت دیجیاتو که اخبار فناوری اطلاعات رو پوشش میده این موضوع رو تایید کرده و گفته که دسترسی به بسیاری از وی پی ان ها از شب گذشته مسدود شده یا بسیار مشکل شده.
نکته جالبی رو بابک اشاره کردی، یکی از کاربران هم برای من تصویر صفحه موبایل خودش رو فرستادی، همون اسکرین، و نشون میده که در روی صفحه انواع و اقسام وی پی ان ها نصب شده و نوشته این وضعیت زندگی ماست، یک کدومش هم درست کار نمی کنه.
دقیقا همینطوره و حالا به نظر میرسه این محدودیت ها ادامه داره. اظهار نظرهای مقام های وزارت ارتباطات ایران هم نشونه یا نمیده، عمده اونها مسئولیت رو به گردن نهادهای دیگر میندازن و میگن تا موقعی که شرایط به این شکل باشه در ایران این محدودیت ها ادامه پیدا خواهد کرد.
بابک بپردازیم یه مقدار هم به واکنش هایی که بوده نسبت به آنچه که گذشته. به هر حال این روزها روزهای خاصی، اتفاقات خاصی هم رخ میده در دل خود ماجرای اعتراض ها و همین ها باعث برانگیختن واکنش های بسیار میشه. واکنشی که در داخل ایران شاهدش هستیم و چه واکنشی بین‌المللی.
درست امروز منتظر هستیم در داخل ایران که مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی تو همین ساعت‌ها اظهار نظر کردن، بیرون از ایران هم منتظر تصمیم اتحادیه اروپا و جلسه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا هستیم که پیش‌بینی میشه تحریم‌های تازه‌ای رو علیه ایران تصویب بکنن و اعلام بکنن. همین موضوع باعث شده که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در نشست هفتگیش با خبرنگاران هشدار بده. پیشتر هم وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان هشدار داده بود. امروز ناصر کنعانی گفته که اگر مقام‌های اروپایی رفتارهای به گفته او گزینشی و مداخله گرایانه انتخاب بکنن، ایران هم واکنش نشان خواهد داد متناسب با اقدام اونها. البته جزئیات بیشتر رو اعلام نکرده، هشدار دوباره‌ای داده نسبت به موضوع. پیشتر نشریه پولیتیکو در خبر اختصاصی گفته بود که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در اروپا به کشورهای مختلف اروپایی نامه‌های رسمی فرستادند و در اون هشدار دادند نسبت به انجام هر گونه اقدامی. و امروز هم سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره درستی یا نادرستی مقاله نشریه پولیتیکو گفته که مکاتبات دیپلماتیک دارای یک روند مشخص است. اگر مکاتبات دیپلماتیک از روال خودش خارج شود و تبدیل به یک به گفته او اقدام سیاسی غیر سازنده شود، اعتماد را زیر سوال می‌برد و باعث مخدوش شدن روندهای انجام وظایف دیپلماتیک میشه. و باید اشاره بکنیم به دو تا اظهار نظر مقام‌های جمهوری اسلامی در این ساعت‌ها. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ساعتی پیش درباره اتفاقات رخ داده در زندان اوین اظهار نظر کرده. این اتفاقات رو جنایت خونده که به گفته او به دست عوامل دشمن صورت گرفته. البته به صورت صریح منظور خودش رو از دشمن اعلام نکرده و گفته که به مسئولان سازمان زندان‌ها و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دستور داده با همکاری نیروهای امنیتی عوامل این چیزی که جنایت خونده رو شناسایی کنند، به دادسرا معرفی کنند و مسئولان هم به سرعت به پروندهشون رسیدگی کنند. اظهار نظر دیگر مربوط به صحبت‌های حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در آغاز رزمایشی که نیروی زمینی سپاه پاسداران امروز در مناطق شمال غربی ایران در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل شروع کرده. اونجا گفته که هشدارهای شدیدی به حکومت عربستان سعودی داده آقای سلامی و گفته که با حمایت از برخی رسانه‌ها که به گفته او به دنبال فریب جوانان ما هستند به رژیم آل سعود هشدار میدیم، مراقب رفتارتان باشید و این رسانه‌ها را کنترل کنید. و در ادامه هم این تعبیر رو به کار برده که وگرنه دود اون به چشم خودتون خواهد رفت. یک موضوع و هشدار صریحی به نظر میرسه از جانب فرمانده کل سپاه پاسداران و اشارهش به نظر میرسه به یکی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایرانه که مسئولان جمهوری اسلامی حکومت عربستان سعودی رو حامی اون میدونن و حالا به این شکل صریح هم واکنش نشون داده. بعد ببینیم که آیا مقام‌های عربستان سعودی به این اظهار نظر پاسخی میدن یا نه.
بابک غفوری آذر بود و نگاهی به آنچه در 24 ساعت گذشته تهران و دیگر شهرهای ایران در ارتباط با اعتراضهای سراسری شهریور و مهر 1401 در اولین ماه این اعتراضها از سر گذروندن. اما یک چیزی رو نباید ازش غافل باشیم و اون همینه که همزمان با این اعتراضها در شرایطی که می‌دونیم در روزهای گذشته اردبیل هم روزهای ناآرامی را سپری کرد، خبرگزاری‌ها